و حال دلتون خوش باشه و یک روز بسیار خوب پاییزی رو آغاز کرده باشید و لحظه‌های بهتری هم در انتظارتون باشه. دوستان خوب من، با ما همراه بشین چند پیام بازرگانی به اتفاق بشنویم و پس از آن هم عبور از تاریخ.
رنگین کمان، ارمغان طراوت و زیبایی. زندگی از نگاه ما رنگ دیگری دارد. ما از دریچه نگاه میکنیم که قدم ها سبز رنگ، دانسته ها زرد رنگ، صداها سفید و خانواده رنگارنگ. با مایه لباس شویی هوم کر دنیایت را نقاشی کن. هوم کر، نهایت پاکیزگی.
در هنگام خرید از دلستر بودن ماوشعیر خود مطمئن شوید. تنها دلستر دلستر است. بهنوش، بزرگترین تولید کننده ماوشعیر در خاورمیانه.
از تاریخ. کاری از گروه جوان و اندیشه رادیو جوان.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشاینده مهربان. من خسرو معتضد هستم، در برنامه عبور از تاریخ با شما عزیزان صحبت میکنم. خب گفتیم که 16 حسین علی میرزا فرمان فرما حاکم شیراز بود. بعد شکست خورد قوای او، پسرانش فرار کردند. قشون محمد شاه که شاهزاده فرهاد میرزا معتمد الدوله و شاهزاده فیروز میرزا نصرت الدوله، این دوتا برادرای حسین علی میرزا و حسن علی میرزا بودن. حسین علی میرزا حاکم شیراز بود، حسن علی میرزا شجاع السلطنه حاکم کرمان و بندرعباس و مکران جنوب ایران بود. خیلی خوب، فرمان فرمان میراخورش میبینه، میگه آقا سر طویله اسب مونده، قربان همه رو بردن، همه رو بردن، من از طویله خودم اسب دارم. گفت دوتا بیار. ساعتی بعد فرمان فرما و میراخور از ارگ خارج شدن. در یکی از کوچه های خلوت شیراز سوار اسب ها شدن و به طرف دروازه باغشا حرکت کردن. خیلی خوب، بیچاره این شاهزاده حسین علی میرزا فرمان فرما پادشاه 40 روزه، این بدبخت بلا الان صفحات تاریخ اضافه شده بود. ما یه حسین علی شاه باید دوره تاریخشو بخونیم. فرمان فرما پس از آن که خود را تنها دید تصمیم به فرار گرفت. موقعی که میخواست با میراخور خود به طور ناشناس از دروازه باغشا خارج شود، ایلخانی شیراز، ایلخانی شیراز یعنی کسی که از سرپرستی ایلات فارس رو بر عهده داشت، ایشون برای خوشخدمتی به شاه از فرار او جلوگیری کرد. تمام دروازه بس مأمورینی گماشته شده بودن که نذارن فرمان فرما فرار کنه. فرمان فرما دوباره برمیگرده به ارک دولتی. شجاع السلطنه وارد شیراز میشه. سربازان شکست خورده آنها هم یکی پس از دیگری داخل میشن. وقتی که اینا داشتن میومدن شایعات زیاد شد که آقا اینا میخوان شهر رو غارت کنن و بکشن و آزار بدن. بنابراین مردم جمع میشن جلوی ارگ، میگن ما کسی رو به عنوان پادشاه قبول نداریم مگر حسین علی شاه، ایشون باید پادشاه بشه. درخواست میکنیم که فرمان فرما رسما تاجگذاری کنند، بر تخت سلطنت بنشینند. فرمان فرما خیلی خوشحال میشه، خب ترسیده بود باز بدبخت فرار کنه، برش میگردونه. لباس سلطنتی میپوشد، سوار بر اسب از ارک خارج میشه. مردم دور او را احاطه کرده با صلوات و فریاد زنده باد ایشون رو میبرن. عرض شود که در شهر میچرخونن، دوباره برمیگرده به ارک کریم خانی. بعد میبرنش یه تخت اونجا داشته، تخت به اصطلاح فرمان روایی، میشینه یه تاجم بر سرش میزنم، عرض شود که اعلام میکنه من حسین علی شاه هستم، شاه ایرانم. حالا سپاهیان فیروز میرزا و معتمد الدوله داشتن به شیراز نزدیک میشنن، من تا صدا در نمیارن، بی سر و صدا. اون افسر انگلیسی وارد بود دیگه، گفت سر و صدا نکنین جنگ میشه، شما باید یک دفعه وارد شهر بشین، وارد شهر بشین، شهر رو بگیرید تمومش کنید. اینا حرکت میکنن. 5 روز بعد از این آغاز سلطنت حسین علی شاه قلابی، شجاع السلطنه میاد به برادرش خبر میده یا آقا رسیدن، اینا نزدیک شیرازن، دشت زرقانن. کار از کار گذاشته بود. فرمان فرما و شجاع السلطنه، شاه و ولیت قلابی بدون اراده دستور دادن درهای ارک را ببندن و به فکر افتادن که لااقل مدتی به وسیله سربازانی که در اختیار دارن از ارک شیراز، ارک کریم خانی، یه قلعه بلندی بود. سپاهیان فیروز میرزا و معتمد الدوله وارد شیراز میشن. بعد از 5 روز، یعنی سلطنت این اعلی حضرت قلابی که خیال میکرد میمونه، حالا حالا میمونه، بیش از 5-6 روز ادامه پیدا نمیکنه. شود که حسین علی شاه یک پیغامی دریافت میکنه از برادراش، برادر ناتنش، اگر در ارک را باز نکنی آن را با گلوله توپ ویران میکنیم، ولی دیگه زندگیت با خودت، کورت میکنیم. این اعلی حضرت برادرزاده شما خیلی علاقه داره به کور کردن، تمام که بعدا برادراش هم کور کرد، جهانگیر میرزا و خسرو میرزا رو. اگر تسلیم بشی ما وسادت میکنیم، وسط رو میگیریم، ولی اگه پر رو باشی مقاومت بکنید، یه خود دانی و محمد شاه، آقا این افسر انگلیسی افسر توپچیه، 6-7 تا توپ داره، دیدی که قشون شما رو چطور پراکنده کرد، الان من دستور میدم، نصرت الدوله گفت همین الان بزنن و داغون کنن و بیایم داخل ارک بشیم. حسین علی شاه قبول میکنه، به شجاع السلطنه میگه تو شمشیر خودتو بکش، مهیا باش، تا معتمد الدوله به من نزدیک شد من به تو یه اشاره میکنم. ببین چقدر ابله بود، تو با شمشیر خودت به اون حمله کن و بکشش. این اتفاق میفته، اینا هم هواشون بود، عده‌ای از سربازان بودن، تا فرمان فرما شمشیر خودشو میکشه به طرف معتمد الدوله حرکت میکنه، معتمد الدوله که متوجه اشاره فرمان فرما بود خود را نباخته و مچ دست شجاع السلطنه رو میگیره و بالاخره فیروز میرزا اسلحه رو از دست برادرش در میاره، چند تا توسری بهش میزنه و اینا رو میفرسته به تهران. در 8 فرسنگی تهران بیگلربیگی، یعنی این فرماندار تهران، چند نفر میرغضب به فرمان محمدشاه برای مجازات آمدن، شجاع السلطنه رو کور کردن. خدا نیاره، حالا بخوام جزئیاتشو بگم حالتون بد میشه، این بیچاره رو کور میکنن و بعدم چون فرمان فرما خیلی گریه زاری میکرد و گفت من غلط کردم ببخشید، اونو میارن تهران. یه نکته یادم رفت بگم، نکته ای که خواستم بگم این که این علی شاه همین که میخواست عرشبت که پادشاه بشه خیلی آدم ابلهی بود. این بلند میشه عرشبت که میگه منو بفرستید به عثمانی، میره عثمانی عرشبت که در اونجا مدتی میمونه و این دیگه حمایتی نمیشد، سنبل خانوم و ضیاء السلطنه و عرض شود که اینایی که خانوم های حرم سرا بودن دیگه در کنارش نبودن و این کودتایی که به نفع این بود به جایی نمیرسه. عرض شود که خازن الدوله همسرش بود، ضیاء السلطنه دختر فتح‌علی شاه بود، بالاخره اینا قرآن مر میکنن و محمد شاه اینا میبخشه. بعد از مدتی میگه قربان اجازه بدید من یه سفری به عثمانی بکنم، از اونجا برم به اروپا. شاه قبول نمی کنه. این یه روز بخواسته فرار کنه به طرف خارج از ایران، همسرانش هم با خودش میبره. فراشا میان اینو میگیرن، هر شب روشو میپوشونن، زنا رو هم برمیگردونن تو قصر گلستان، میبرن مراغه. همین علی شاه ذل السلطان، همون که حاکم تهران بود، اینم ادعای سلطنت میکرد به نام عادل شاه. بعد دهکده فیلستان ورامین رو میفروشه، پول فروش آن را برای تسویه قروز فراوان خود و معیشت خانواده پرشمارش به مصرف میرسونه. این ذل السلطان خیلی آدم تنبل و خوشخوراک و شکمچران و هر شود هوسبازی بود. بالاخره اونو میفرستن به قلعه اردبیل، قلعه مخوف اردبیل. اینو مهندسای نظامی انگلیسی ساخته بودن. شاهزاده جهانگیر میرزا و برادرش خسرو میرزا را هم اونجا فرستاده بودن. قائم مقام که اومد گفت آقا اینا کودتاچیان، اینا رو کور کنید. این کار قائم مقام خوب نبود. تو تاریخ هم از کار قائم مقام بد میگن. بعدم وبالش گرفتش. دو تا جوان نازنین مثلا فکر کنه 22 ساله را آدم کور کنه، و اینا تا آخر عمرشون کور بودن. و یکی از اینا جهانگیر میرزا قلم قشنگی داشت. اینا تقریر میکرد تمام دیده های خودشو، مشاهدات خودشو از دوره جنگ های عباس میرزا با روسیه تعریف میکرد. عهدنامه ترکمانچای، سلطنت محمدشاه، سلطنت ناصرالدین شاه، اینا برای یکی از خانوماش. ازدواج هم کرد، بچه دارم شد. مثل یکی از دختراش هم همسر ناصرالدین شاه بود. بعد این کتاب تاریخ نو رو نوشته که این چاپ شده، اخیراً هم تجدید چاپ شد. کتاب خیلی خواندنیه، بخونید تاریخ نو. خب وقتی که محمد شاه میمیره بعد از 14 سال سلطنت، دوره کابوس علی شاه تموم میشه. برای اینکه علی شاه فرار کرده بود از زندان اردبیل به عثمانی، اول به خاک روسیه، دولت روسیه زیاد بهش اعتنا نکرد. میره عثمانی، میره شهر بروسه، بعد میره بغداد. عرض شود که شاهزادهای ایرانی رو معمولاً عثمانی‌ها تو بغداد نگهداری میکردن، نمیذاشتن اینا برن استانبول. بعد میره مکه، حاجی میشه، برمیگرده میره استانبول یا استانبول، بازم بهش محل نمیذارن. بعد بلند میشه میره یه نامه‌ای برای لوی ناپلئون، برادرزاده ناپلئون اول، می نویسه. ناپلئون اول اون موقع رئیس جمهور شده بود. 4 سال بعد از کودتای نظامی امپراتور میشه. نامه می نویسه که جریان نامه رو تو برنامه آینده براتون میگم، خیلی خنده داره. درخواست پول و انفیدان و هدایا میکنه و خیلی جالبه. خدا نگهدار شما باد.
عبور از تاریخ. ایران با شکوه، سرگذشت ایران ما به روایت خسرو معتضد.
عبور از تاریخ با رادیو جوان.
در هنگام خرید از دلستر بودن معاشیر خود مطمئن شوید. تنها دلستر دلستر است. بهنوش، بزرگترین تولید کننده معاشیر در خاورمیانه.
ردیفه یه بارون و خیابون و یه لیلی با یه مجنون گلم از تو چه پنهون و دلم رو کردی پریشون تو هم دردی و درمون و فقط خودت رو عشقه یه بارو یه بارو نگاه ساده ی تو میتونه که منو دیوونم کنه بیا دوی شب بزنه و دل منو بیرونم کنه وای چشم بامونه حال من دامونه به جز تو حالم و کی میدونه عشق تو مهمونه تو دلی که مجنونه به جز تو حالم و کی میدونه یه بارون و خیابون و یه لیلی و یه مجنون گلم از خوشه پنهون و دلم رو کردی پریشون تو هم دردی و درمون و فقط خودت رو عشقه یه بارون و خیابون
ردیفه
تو بوی بهاره چشماتم جاذبه داره فکر کردی تازه رسیدم من یه قرن و با تو دیدم خوش به حالم تو رو دارم وسط این همه آدم شدی یارم من که تنها کسیم که
دارم به خدا
از این علاقه قلبی هیچ کم نشد تا من بگم افام و جست و بکی همه زندگیم خودتی منی که از تو خاکت تو میرسم به خدا
ردیفه.
مثل عمر دوباره خیلی دوست دارم، مثل مجنونم و مثل لیلی دوست دارم، من عاشقتم من عاشقتم من خیلی دوست دارم، مثل بارون نم نم خیلی دوست دارم، تو عزیزمی عشقم خیلی دوست چشمات میزنه قلبم خیلی دوست دارم.
ردیفه.
بگو آخه کی مثل تو این همه غم به دلم ریخت، خاطرات تو بیشتر از هر چی بگی به همم ریخت، تو نگاه‌های آخر تا آخه چی بود که دلم ریخت عشقم، من کلی دل تنگم برات، با همه می جنگم برات، دوری دیوونم کرد بیا عشقم برگرد، دوست دارم که علاقتو بم کم کرد،
بازگین
الارز پاپ نیافتم از اون بالا، ندیدمت که بد شدم من عاشقتم حالا، هوا ما داری عاشقونه با همه اشکالا، بی‌معرفت تر از خودم ندیدم و شرمندم، رفیق من عزیز من گذشته و آیندم، با عشقای صورتم به روی تو میخندم، به روی تو میخندم.
ردیفه.
پرواز کرد پرید از روشونم، یه نارنجی پوشی که للای واسش میخوندم، خودش به هم گفت همیشه میمونه پیشم، کاش یه خواب باشه دارم دیوونه میشم، شکستی دلم بگو دیگه چی میخوای، از این دلم کن یه جوری خوردم زمین، خدا بیا جمعم کن، خدا بیا جمعم کن، بردی حواسم و همیشه حواسم بود، کجاست حواس تو، من زخم تو خوب کردم که ببینم پرواز تو، ببینم پرواز تو، ولی چشات هیچ وقت ندید، این دست من بود که روی بالت دست کشید، ولی دل تو هم دست کشید، کبوتر نارنجی من چراحت پر کشید، چراحت پر کشید.
ردیفه.
ردیفه.
ای عشق من تو مثل معجزه رسیدی، توی شبای نامیدی که
سپردم تا هر کجا زمین که خوردم تو دستمو بگیری پاشم
ردیفه
اینجا یکی هست که هر ثانیه خوابت رو میبینه تو چشم تقویم با نبض ساعت منتظر میشینه همیشه اون که قرق سکوته دست تو میخونه درد لحظه رو کسی میفهمه که منتظر میمونه
ردیفه
پس وقتی تو رفتی شب حالمو پرسید شاید اگه تو برگردی بشه از چیزی نترسی بشه قدر این ثانیه ها رو کنار تو فهمی شاید اگه تو برگردی بشه از چیزی نترسی بشه قدر این ثانیه ها رو کنار تو فهمی
ردیفه
بعد تو برام لحن جاده ها صادقانه تر بود هر مسافری که از راه رسید از تو بی خبر بود من ساعتا رو بیدار نکردم خواب تو ببینم این لحظه ها رو روشن گذاشتم تا منتظر بشینم از وقتی تو رفتی شب حالمو پرسید شاید اگه تو برگردی بشه از چیزی نترسی بشه قدر این ثانیه ها رو کنار تو فهمی شاید اگه تو برگردی بشه از چیزی نترسی بشه قدر این ثانیه ها رو کنار تو فهمی
ردیفه ردیفه
شبکه جوان.